اندوزی تاجیکستانیز از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده گفته بود از حسابی کم شدنی فایده شرکت های موبیلی بودجه کشور مبلغ کمتر دریافت کرده است. شرکت های موبیلی تاجیکستانیز کاهش درآمد را تصدیق میکنند، اما میگویند به به شدن وضعیت امید دارند. شرکت های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت ها و محدودیت در فروش آن، کاهش قرب پول ملی سامانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل های اصلی کاهش درآمد خود میدانند. از جمله مسئولان شرکت تیسل به رادیو آزادی گفتند تمام لوازمات تکنیکی را از بیرون با اسعار خارجی میخرند و کاهش قرب سامانی به خرج و دخل آنها تاثیر منفی گذاشته است. کاهش در پرداخت پذیری مشتریان نیز به تاکید مسئولان تیسل از عامل های مهمی کم شدن فایده شرکت می باشد. در شرکت میگافون تاجیکستان گفتند که بنابر قطع فعالیت دهان نقطه خدمت رسانی درآمد آنها کاهش یافته است. هرچند خدمات علاقه تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل صحای مخابرات بارها نگرانی کردند. رستم گلو تحلیلگر تاجیک کم شدن درآمد شرکت های موبیلی را نتیجه سیاست زیان آوری خدمات علاقه ارزیابی کرد.
چون دونه که بزرگ مناطلیزت شدن میگیرد و خدمات علاقه همه ای خدمات رسانه حرکت میکنه که تنها با واسطه شرکت های اون براه مانده شود، فایده دیگر شرکت ها کم میشود. از جمله از حساب اون که چیره که خودتون میدونید اینترنت را تنها باید از تاجیک تلکام خرند، یعنی دیگر شرکت ها نو تنها از یک شرکتی غیر دولتی وابسته باشند که صفت خدمت رسانی را پس میکند و وابستگی شرکت ها را از تاجیک تلکام بازم زیادتر و از خدمات علاقه بازم زیادتر میکند.
گلو گفت
فایده این نوچی تکیان ها دیده استادند و میبینند تنها برای دروی آب
نمشینو کردنشان کفایگی میکنند و خلاص. صحای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های روش کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلین از جانبی ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. فعلا در تاجیکستان چهار شرکت وویلان، تیسل، میگافون و بیلین به اهالی خدمات مخابراتی پیشنهاد میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات تاجیکستان با تاسیس یک گروه کاری با ارزیابی خسارات رسیده سوادیسی طبیعی مشغولند و روزهای نزدیک نتیجه آن نشر خواهد شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین زرهولوی را میکنم. برونگری ها و سیل فروی اساساً در منطقه خطلان از جمله در ناحیه های پنج و فرخور، خراسان و بختر رخ داده، ده ها نفر را به خانه و در و زمین های کشت را به خرابزار تبدیل داد. در پی این حادثه طبیعی دست کم پنج نفر جان خود را از دست دادند. مسئولین کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر یک هیئت از این نهاد در رئیس معاون رئیس و با حضور رئیس ولایت خطلان برای رفع عاقبت های طبیعی به این منطقه رفته است. امیده یوسفوا سخنگوی این کمیته گفت
اینجا با احتیاج نیست برای یکی از حکومتی بشر باشد، برای اینکه این حادثه که رخ داده است، این حادثه گویم که در شرایط خودی همون ناحیه حال کرده می توانند، لیکن این معنی ندارد که این مد نظر حکومت است. سربازان ما همونجا سرسربار شدگی هستند.
یوسفوا گفت به مردم آسیب دیده از آفت طبیعی حال و سربازان کمیته حالات فوق‌العاده سفربر شده برای رفع‌سازی عاقبت های سیل بارش کمک میکنند. این هم صحبت رادیو آزادی افزود برای ساکنان ضرر دیده حکومت ناحیه و ولایت کمک مادی میرسانند و احتیاج به کمک بشری از سوی سازمان های خیریه وجود ندارد. این در حالی است که چندین ساکن دهه های سرخاب و قزلسوی ناحیه فرخور و دهه سیلگاه ناحیه پنج شکایت میکنند که چند روز باز در ته اوبولوی قرار دارند و هنوز کسی برای تازه کردنش دست و آستین بر نزده است. همین توران ها با کمک خشوتبار و همسایه های خود موادی خوراک پیدا میکنند. ساکین دهه سیلگاه در ناحیه پنج میگوید مایوب است و در برابر تامین زندگی ده فرزند باز خواهر و دو کودکش هم به دوش اوست. وی میگوید اگر مقامات به او کمک نکنند با معاش بازنشستگی امکانی از نوسازی منزل زیستش امکان پذیر است. او میگوید سیل تمام منزل او را خراب کرده، زمین نزدی حولگیش را که در آن کارتوشکا و پمیدور کشت کرده بود به خاک یکسان کرد.
درون خونه را آم زدنید از دو طرف رمزنید چیشه در تا زدنید اگر اون هم ازم جدید شمایی و اگر اون تو بخیر هم خونه اون زمین های توزه کرمه کرمه باید ارده هم که نمیشون من بلده رو میخواد میشون.
این نگرانی ساکنان در حال است که مقامات محلی میگویند آنها آماده کمک هستند و هیچ گاه کسی بدون مواد غذایی یا دارووری نمانده است. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخور 21 می در صحبت با رادیو آزادی گفت برای زیردیده های آفت طبیعی از سوی جماعت های شهرک و دهات کمکی مادی ارسال شده است و شروع از امروز چند تن از صاحبکاران اقدام کردند که اویله های زیردیده را با نوبت با مواد غذایی تامین کنند. ولیزاده افزود
اقدام گرفتن یک چند نفر صاحب قرا، یک نفر امروز، یک نفر پگو. بعد این شویلوزی باید که به هر یک اویله های ضرر دیده یک کپچگی ارد و برینج و روغن و کرتوشکای و پیوز و نمک و دیگر و دیگر، یعنی که پنشش نمودی محصولات امروز هم بعد این شویلوزی باید آورده برسانه تقسیم کنیم، پگه هم تقسیم میکنیم.
رئیس نوحه فرخور گفته های سرخوب و قزلسو منطقه های خطرناک نیستند و 30 سال اخیر چنین سیل فرایی را در یاد نداشت. آفت های طبیعی ده ها گکتر زمین کش در نوحه های خراسان و فرخور را نیز به خراب ازار تبدیل داده است. کشاورزان روستای قزلسوی نوحه فرخور گفتند که نمیدانند قرضی برای کشت گرفتهشان را از کدام حساب جبران خواهند کرد. تاجیکستان یک کشور کوهستانی بوده و تنها 7% حدود آن را همواری تشکیل میدهد. قلمرو محدود برای زندگی مردم و خطر آفت های طبیعی که تنها در 3 ماه این سال 6 حادثه طبیعی رخ داده جان 5 نفر را گرفت و رفت از مشکلات داغ تاجیکستان می شود. برخی از منطقه های کوهی و نزدیک به ساحل های دریا همچنین موضع های زیر اغبه ها از منطقه های خطرزا دانسته شدند. حالا در سراسر تاجیکستان طبق خریطه 381 منطقه مخصوصا خفناک به قید گرفته شده است که در آنها 10783 خانواده به سر می برند. اما ظاهرا کوچ دادن به محل امن اکثرا پس از سر زدن فلاکت اتفاق می افتد. اما همساله در پی رخ دادن حادثه های طبیعی این مشکل پیش می آید که ساکنان ضرر دیده نمی توانند فورا کمک بشری از جمله به آب تازه دسترسی داشته باشند و آرد و مواد گیگینی رو دریافت کنند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روحانیان تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه دادند که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. یک هیئت شورای علمای مرکز اسلامی چند پیش ضمن سفر به محل ساختمان نیروگاه راغون به کارگران گفتند که روزه اشان را به تاخیر گذارند و آن را در وقت بیرون از کار بگیرند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عثمان علی نوروف معاون رئیس شورای علما گفت فتوایی که برای کارگران راغون دادند بعد دیدن کار و زندگی آنها و بر اساس حدیث و آیه ها صادر شد. او گفت که در این سفر سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی آنها را همراهی کرد و با دلیل و برهان مسئله را با آنها فهماند.
موضوع کار ما دیدیم و حالات را دیدیم. برای آدم روزدار بسیار مسکت هست. بسیار خیلی هست. اما واضح اما چی و تونیلو شدیم و البته اونجا میبینیم بوی گاز و بوی دود و یک جوی خیلی کار هست. اونجا ما مسئلات رو دادیم که از نگاه مسئل ما در این حالتی که شما برای چند نفر 8 طریقه رو میگن و یکیش همین آدمی که کار میکنه اگر جوی وزنی به کار میکنه برای اجازه تایی که افتار کنه روزش بخره یا ماهی مناسب روزش بگیره اصلا برای او یکان کفارت نیست.
به قول روحانی تاجیک برای 8 طایفه مردم داشتن روزه استثناء است و کارمندان نیروگاه راغون که کارشون عذاب و مشقت زیاد دارد به این طایفه شامل می شوند. در ساختمان نیروگاه راغون تقریبا 20,000 نفر کار میکنند. اکثر کارمندان ساختمان راغون در دو بست با استراحت 15 روزی کار میکنند. شورای علما گفته است این کارگران می توانند در 15 روز استراحت روزه قرضی بگیرند. عین نظر را سردار ریاست فتوای شورای علما جمال الدین خاموشی هم ضمن صحبت با رادیو آزادی بیان کرد.
هموطنان ما همدیاران ما در شکوری 300 متر کار میکنند و این مشکلات را عادتا انسان هم اگر خود جمع اندیشه کند وقتی که یک شکوری میکند در مسافه 4-5 متر در داخل آن نفسگیر می شود چجوری که در چکوی 300 متر کار کردن. در چون این حالت ها هم خوردن روزه که به سلامتی آنها یعنی ضرر ایجاد کنه خوردن روزه برای آنها اجازت است، اما روزه از گردن آنها ساقط نمی شود. آنها بعد از انجام کاری خود در وقت مناسب با ساعتی قضای روزه خود رو بیدارم.
عبدالله سفروف یکی از کارگران نیروگاه راغون که با کاری سخت بتونریزی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها قبل از آغاز ماه رمضان دودیله بودند که روزه بگیرند یا نه. اما بعد از ملاقات با هیئت روحانیان از شورای علما به این خلاصه آمدند که میتوانند روزه ندارند.
درست است، مثلا در جایی هست که مردم بیتون میگیرند، کاری بسیار نهایت وزنی نه. در تالار ماشینا، تالار ترانسفورماتور ها به حد هم کار وزنی نه. همین حساب مردمی که یک همه روزی کاری شد بیشتر نمیتونه. هر کی رفت بعد میگیرد در خونش.
فتوا و یا توصیه روحانیان شورای علمای تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون به شک مایه انتقاد روحانیان محافظه کار خواهد شد که میگویند تحمل سختی در ماه رمضان ثواب آن را بیشتر میکند. دیگر اینکه روحانیان شورای علما را انتقاد خواهند کرد که فرموده های مقامات رسمی را به خواست خود شهر داده به مردم میرسانند. نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرحی حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. راغون در صورت تکمیل شدن می تواند تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
پهلوانی تاجیک سامان محمد بیکف در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان در اسپانیا صاحب مدالی برنجی گردید. دور نهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 21 می نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. سامان محمد بیکف ورزشگری تاجیک در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان که روزهای 19 و 20 می در شهر کورونای اسپانیا برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. او در وزن زیر 73 کیلوگرم از 6 قوازمایی در 5 تاش غالب آمد. سامان پس از 2 پیروزی بر رقیبانش از جمهوری چخ و اسپانیا در دور بعدی از نماینده اسرائیل مغلوب شد. ولی او بعداً گشتگیران فنلاندیا و ایتالیا را شکست داد. سامان در مبارزه برای جای سوم بر آرون گینری اسرائیلی دست بالا شد. سامان محمد بیکوف در جام اوروپا در اسپانیا که با شرکت بیش از 300 ورزشکار از 24 کشور دایر شد، تنها گشتگیری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. مایانشو محمد بیکف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش فعلا در شهر ایرکوتسک روسیه تحت رهبری عمکش ارگش محمد بیکف تمرین می نماید و همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او افزود:
بعد از همه 6 سالگی این بسیار شوق حواس با گشتین داشت، تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت را بردارد.
یادآور می شوم سامان محمد بیکف ماه مارس امسال در جام اوروپا اوید به جودا میانی جوانان تا 21 ساله که در شهر کوئیمبرای پرتغالیا برگزار شد مدالی نقره به دست آورده است. خبر دیگر: دور نهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 21 می با بازی استقلال دوشنبه و پنچری ناحیه جلال الدین بلخی به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد با پیروزی قهرمانی تاجیکستان استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور نهم برقچی حصار خطلانی باختر را با همین حساب شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی مرکزی دور نهم میانی تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکا پامیر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 با آخر رسید. به این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در جدول مسابقه با 20 امتیازی پیش صفند. تیم خطلان با 13 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. دور دهم مسابقه روز پنجشنبه 24 می با بازی مرکزی میانی تیم های پیش صف خوجند و استقلال در شهر خوجند شروع می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سرویس روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف، که در جشنواره عنعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارو ادامه میکند، هنرمندان و کاسبان آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گرد هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکی یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال آماده کرده است. این طراحی تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از آمادگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتابی لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت. خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طور خودش میگوید بعدی ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خردی تهیه کرده‌اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه‌های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس‌های تهیه کرده‌اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس‌های او با شیوه‌ای اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس‌های شرقی تهیه می‌شود. خورشید، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و نخست از آمادگی ها به این جشنواره میگفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگارهای ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگارهایی که من در لباسهای خود استفاده بردم از نقش و نگارهای ملی چکنهای تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک مرا دعوت کردن و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با 3 جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان، این اولین سفر شما است به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدید؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدل اگینست، یعنی همون شرکت هایی که با مدل سر و کار دارن، اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو بر میکنن و در آنجا نمایش میدید.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد، تو 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتونه 15 نمونه لباس خود رو نمایش دهد.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره می تواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنی از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارو نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو، مخصوص در سمرقند و بخارو با یک طرز خاصی خود، و اون لباسایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسندی آنها گردید، چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارند، مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا و هم در کشور ازبکستان دیده می شود، اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شوند. برای من میگم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارند، فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود، چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار میکنند کم هستند، مثلا چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظر یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من میافرم همیشه من زنها رو به مثل یک فرشته زیبایی، به مثل یک شاه دختر میبینم و به همین خاطر من همیشه لباس های میافرم که یگون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس میگردم چقدر زیبا. و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خانه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن بار اول بود و قبول مردم قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو سیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مد بیارم.
آخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وی نمیدونم کدوم یک آواز خون است کدوم یک
زیاد هستن. آخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلوبه که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکنی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلوبه آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بودن. این رو فرمایش دادم و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده شده. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرویندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبول مثلا هم سرویندگان و هم مخلصان اونها میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا فرانسه.
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشم. همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشم.
ایده نگینه بود یا بوسم؟
نه، این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انمین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگینه اومد که به نهایت میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل
مخفی نباشد. همین یک لباسی که برای نگینه دختت ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش اون 100% باشد، 20% اون برای متا، برای ریشته و برای سنگ این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر رو دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود و در بالاخره 20% دیگرش می موند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کارا رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کارا، مثلا یک نفر طراح میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که ایده رو مثلا عملی گردونیم، این میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما متاع در کار، متاع لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکتیو، یک کلکتیو بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مد آفر به همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستش من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و نه یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسید است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این تو و تفسیری. فکر میکنم که اگر که در یک جایی با دیزاینران همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازند، فکر میکنم که یکون پیشنهادی خوب نیست، شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خود شما نبودیدن در تهیه این کتاب؟
متاسفانه نه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سر کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متاع اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردند که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنر خود را صیقل بدهد و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبت مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراح نو مثلا لباس های نوی خود را آماده میسازد و این خوشبختی است که مثلا دقتی مثلا مردم به توجه و دقتی مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران میآفرند و آماده میسازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر میخواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی میپسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره‌ای عنعنوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چهارابینی‌های اساسی همه‌ساله بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می‌شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلاب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبتی صمیمی با رادیو آزادی. شنونده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبت دیگر، روی همین اواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله‌های سرافراز، خورشید نورا در چهار سوی سینه من